ساعت 18 به وقت تهران شنونده ای رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. نماینده آمریکا در امور ایران می گوید تصمیمی برای حذف سپاه از فهرست گروه های تروریستی گرفته نشده است. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر بر تعهد این کشور مبنی بر عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی تأکید کرد. اندیک مورا هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام در تهران با وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. رابرت مولی فرستادی ویژه آمریکا در امور ایران روز یک شنبه در نشست دوحه گفت این کشور تصمیمی برای حذف سپاه از لیست تحریم نگرفته و حتی اگر توافقی برای احیای برجام به دست آید ایالات متحده تحریم ها علیه سپاه پاسداران را حفظ خواهد کرد. او همچنین گفت مطمئن نیست که احیای توافق برجام قریب الوقوع باشد و فارغ از اینکه چه اتفاقی در برجام در رابطه با سپاه پاسداران بیفتد تحریم‌های بسیاری باقی خواهد ماند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با این همه تصریح کرد که بازگشت هر چه زودتر به توافق به گفته او به نفع همه طرف است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه بار دیگر بر تعهد این کشور مبنی بر عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی تاکید کرد. آقای بلینکن که برای دیدار و گفتگو با وزرای خارجه اسرائیل و 4 کشور عربی به اسرائیل سفر کرده، تاکید کرد هر دو کشور به حصول اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی متعهدند. یائیر لپید وزیر خارجه اسرائیل هم در کنفرانس خبری مشترک با همتای آمریکاییش اعلام کرد که هرچند به گفته او اسرائیل با واشنگتن بر سر توافقی احتمالی برای احیای برجام اختلاف نظرهایی دارند، اما مصمم هستند که ایران هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست نیابد. آقای بلینکن برای دیدار و گفتگو با وزیران خارجه اسرائیل، مصر، مراکش، امارات متحده و بحرین به اورشلیم بیت المقدس سفر کرده است. انریکه مورا هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام روز یکشنبه در تهران با علی باقری مذاکره کننده ارشد و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. آقای مورا پیشتر در توییتی دلیل سفر به ایران را رفع شکاف‌های باقی مانده عنوان و تاکید کرده بود که مذاکرات احیای برجام باید حتما به نتیجه برسد، چرا که به باور وی چیزهای بسیار زیادی در خطر هستند. مذاکرات احیای برجام چند روزی است که دچار وقفه شده و سرانجام آن نامشخص است. وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه مجموع جان باختگان کرونا در ایران را از ابتدای همه‌گیری تا کنون 140,021 نفر اعلام کرد. شمار کل مبتلایان هم بیش از 7,151,000 نفر اعلام شد. بر مبنای آمارهای رسمی وزارت بهداشت مورد تایید کارشناسان مستقل داخلی و خارجی نیست، در شبان روز گذشته 2,299 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شده و 50 بیمار کووید 19 نیز جان خود را از دست دادند. وزارت بهداشت همچنین 24 شهرستان را در وضعیت قرمز، 68 شهرستان را در وضعیت نارنجی و 306 شهرستان دیگر را در وضعیت زرد اعلام کرده است. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفت رکورد شکنی سفرهای نوروزی نشان از تقویت توان اقتصادی مردم دارد. به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرومی نتیجه گیری کرد که افزایش آمار سفر نشانه رشد و پیشرفت برای سال جدید در حوزه‌های گردشگری و بهداشت و اقتصاد و آموزش است. این سخنان در حالی بیان می‌شود که به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در اسفند 1400 به 40.2% رسید. در گفتگویی که ساعتی پیش با روشنک آسترکی روزنامه نگار اقتصادی ساکن قبرس داشتم، نظر وی را در مورد اظهارات سخنگوی دولت جویا شدم. روشنک آسترکی:
اساساً در یک دولت که سیاستگزار و مجری امور خرد و کلان یک کشور هست، انتظار میده که دست کم مسئولان چه در زمانی که در حال تصمیم گیری هستند، چه در زمانی که در حال اظهار نظر هستند، دست کم مفاهیم ابتدایی از حوزه های مختلفی که بهشون مرتبط هست رو بدونن. اساساً سنجیدن رفاه یک جامعه یا سنجیدن سطح رضایتمندی اقتصادی اقتصادی یک جامعه در مقایسه با اینکه در یک کشوری بعد از بیش از 2 سال شیوع کرونا و محدودیت‌هایی که وجود داشته مردم صرفاً در جاده‌ها حضور داشتن، یعنی آمار سفر رو مبنا تردد جاده‌ای در نظر گرفتن و بعد این رو معیاری برای وضعیت خوب اقتصادی مردم یا قابل قبول اقتصادی مردم توضیح دادن، به نظر من بیشتر نشون میده که عمق فاجعه آنقدر زیاده که مسئولین حتی خودشون و دیدگاه و دانششون رو به سخره میگیرن و یه همچین اظهار نظرهایی دارن، به دلیل اینکه اگر در همین مسافرت هایی که بعد از 2-3 سال محدودیت کرونایی در ایران اتفاق افتاده نگاه کنیم، اتفاقا ما با فجایعی روبرو هستیم که نشان میده چقدر مردم زیر فشار اقتصادی هستن. آمار تصادف های جاده ای که اتفاق افتاده و مرگ و میر و بستری شدن افراد که چند صد نفر رو شامل میشه طی تنها چند روز، یعنی هنوز ما نیمی از تعطیلات نوروز رو پشت سر نذاشتیم، این نشون میده اتفاقا مردم دچار چه وضعیت اسفناک اقتصادی هستن که حتی اتومبیل های ناایمن رو برای اینکه بتونن چند روز سفر داشته باشن ازش دارن استفاده میکنن. آمار مسمومیت های ناشی از وسایل گرمایشی در چادرهای مسافرتی اتفاقا رکوردی هست که جمهوری اسلامی باید در موردش پاسخگو باشه،
که یعنی که نشون میده مردم نمیتونن برن هتل ها یا مسافرخونه ها.
دقیقاً، یعنی مردم انقدر زیر فشار هستن که حتی از خانه های مسافرتی توریستی که اجاره داده میشه، حتی از مسافرخونه ها و اصطلاحاً موتل ها هم نمیتونن استفاده کنن و با وجود موج سرمایه هوا در بخشی از نقاط کشور مجبور شدن در چادرها باشن، از وسایل گرمایشی استفاده کنن و این حجم زیاد چند صد نفری مسمومیت ناشی از گاز نشون دهنده فاجعه است. ضمن اینکه شما اگر نگاهی داشته باشید به تصاویری که منتشر میشه از شمال ایران، از اصفهان، از بوشهر، نشون داده میشه مردم واقعا در پارک ها و در بلوار ها و در کنار ساحل ساکن هستن. این اصلا به معنای به نظر من سطح رفاه نیست. این عکت مردم، این کنش مردم که بعد از 3 سال محدودیت برای چند روز با حداقل امکانات و با جیب خالی به سفر برن، به نظر من اتفاقا بیشتر ناگوار هست. من به عنوان ایرانی متاسفم از این شرایط سفری که مردم داشتن، دست کم غالب مسافرین داشتن، و به نظر من جمهوری اسلامی باید به این بخش ها پاسخ بده.
ببینید، این نحوه برخورد جمهوری اسلامی رو من میخوام نظر شما رو بدونم که واقعا نشون دهنده چی هست. من یه مثال میزنم. مثلا طبق تعریف مرکز آمار، شاغل به افراد 15 سال و بیشتری گفته میشه که در طول هفته حداقل 1 ساعت کار کرده باشه. ببینید، این نوع نگرش خیلی عظیمی از افراد بیشغل رو به این ترتیب شاغل معرفی کردن. این روش جمهوری اسلامی رو شما چطور تفسیر میکنید؟
خیلی خوشحالم که شما به بخش‌های دیگه از مسائل دست کم اقتصادی مثل آمار اشتغال هم اشاره کردید که چطوری اولا آمارها به شکلی به نفع نظام توضیح داده میشه یا ارائه میشه یا حتی محاسبه میشه، و اینکه مسئولین چقدر در اظهار نظرهاشون شعور یک جامعه رو نادیده میگیرن. اما من تصورم این هست، اتفاقا جمهوری اسلامی متوجه هست که بخش زیادی از مردم و شهروندانی که در ایران زندگی میکنن، دست کم جدای از اینکه متوجه وضعیت هستن و زیر فشارن، هیچ گونه ارزشی برای اظهار نظر مسئولین قائل نیستن. من فکر میکنم مخاطب این صحبت‌ها مقامات در رأس حکومت هستن. مثلا اگر وزیری میاد اظهار نظری میکنه، داره سطوح بالاتر از خودش مثل رئیس مجلس یا رئیس دولت یا حتی رهبر جمهوری اسلامی رو هدف و مخاطب قرار میده، و از طرف دیگه یک بخش بسیار اندک و حداقل اون اقلیت ناچیزی که همچنان شاید هوادار جمهوری اسلامی باشن یا همچنان تردید داشته باشن در اینکه در وضعیت منتقد و مخالف بایستن مثل اکثر شهروندان یا در وضعیت هوادار. به نظر من اتفاقا هدف این صحبت ها این افراد و این اقشار هستن، ولی جمهوری اسلامی کاملا متوجهه که نه اون بخش و بدنه روشنفکر یا جامعه به این صحبت ها توجهی میکنه و نه عموم جامعه، یعنی کاملا توی ابعاد دیگه مشخصه که مردم وقتی همچین واکنشی نشون میدن یا اظهار نظرهای مسئولین میکنن که کاملا دروغ، بیجا و اساسا نشون دهنده ناکارآمدی نظام هست، کاملا مردم اون رو تبدیل به یا مواضع خشمگینانه میکنن و در شبکه‌های اجتماعی نسبت بهش واکنش نشون میدن یا تبدیل به جوک و مضحکه اون مقام میکنن. در اینکه من فکر میکنم بیشتر هدف همین برای اصطلاحا خودی‌های نظام هست که گردش اطلاعاتی دارن درست میکنن برای خودی‌ها و این واقعا مایه تأسف هست.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی. اما روز یک شنبه 27 ماه مارس برابر با 7 فروردین ماه روز جهانی تئاتر است. به همین مناسبت هم مثاله در چنین روزی یکی از چهره‌های سرشناس این هنر نمایشی پیامی ارسال می‌کند. جزئیات پیام امسال را در گزارش همکارمان شهرام میریان می‌شنویم.
با هدف تحکیم صلح و دوستی از راه فرهنگ و هنر میان ملت‌ها و برانگیختن حس همکاری و تبادل اندیشه میان هنرمندان و کارورزان تئاتر، مؤسسه جهانی تئاتر 61 سال است 27 ماه مارس را روز بین‌المللی این هنر پرپیشینه نمایشی نامگذاری کرده و مؤسسه جهانی تئاتر امسال از پیتر سلرس، کارگردان نوآور تئاتر از آمریکا، دعوت کرده برای پاسداشت این روز بین المللی در چارچوب پیامی دیدگاه خود را نسبت به تئاتر و وضعیت امروزی این هنر بیان کند. نیلوفر بیزایی، کارگردان تئاتر و نمایشنامه‌نویس در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا به گونه‌ای فشرده این گونه پیتر سلرس آمریکایی را معرفی کرده.
پیتر سلرس کارگردان تئاتر و اپرا در دهه 80 میلادی خیلی شناخته شد به دلیل نوآوری‌هاش، به خصوص به این دلیل که بخشی از اپراهای کلاسیک مثل عروسی فیگارو یا کوزی فان توتا رو با در حقیقت تفسیر مدرن و امروزی به روی صحنه می‌برد و در عرصه تئاتر هم در حقیقت به نوآوری‌های دست داده. چند جشنواره تئاتری رو مدیرش بوده و در عین حال خودش هم همواره در تولید کار و اثر فعال بوده.
خانم بیزایی پس از معرفی پیتر سلرس به درون مایه پیام او پرداخته که ابتدا به نقش امروزی روزنامه‌ها و رسانه‌ها اشاره کرده.
تئاتر محل تجربه است، محل مکس هست روی زندگی یا ایندیویدوالیتت انسان‌ها که در شرایطی گم میشه و تئاتر هست که میده تک تک مواردی رو بر اونها تعمق میکنه، اونها رو بیرون میکشه و ما رو همراه با خودش به دنیا جای تخیل میبره، در دنیایی که جایی نداره تخیل. پیتر سلرس این اشاره میکنه که ما در تئاتر صرفا نیاز به سرگرم شدن نداریم، ما نیاز داریم که دور هم جمع شیم، در فضا شریک بشیم و یه فضای مشترک رو ایجاد بکنیم و فضایی رو که توش بتونیم فراتر از خبرهای روزمره و عمیق‌تر بپردازیم به مسائل. و به این اشاره میکنه که در حقیقت تئاتر جایی است که شاید بشه برابری رو حداقل در تخیل و در صحنه حداقل انجام شدنش رو تصویر کرد. پیتر سلرس اشاره میکنه به اینکه تئاتر زندگی این جهان رو شبیه یک وهم و خیال و قابل گذر و در این حال مهم در تعمق لحظه های انسانی ما رو باش مواجه میکنه و اشاره میکنه به مسئله کووید و اتفاقاتی که افتاد و اینکه زندگی مردم محدود شدنش، گسسته شدن و غریب شدن آدم با هم و در پایان تاکید میکنه به خصوص به اهالی تئاتر. دقیقاً در چنین زمانی تئاتر اهمیت پیدا میکنه و اون نیروی عمیق ذهن ما، حس ما، تخیلمون و آیندهمون میتونه در تئاتر با هم پیوند پیدا کنه. دعوتیه به این که این کار رو به صورت دست جمعی و با هم انجام بدیم.
27 ماه مارس روز جهانی تئاتر از 6 سال پیش به این سو به عنوان روز ملی هنرهای نمایشی در ایران هم ثبت شده و تاکنون چهره‌های سرشناسی به ترتیب علی نصیریان، جمشید مشایخی، محمدعلی کشاورز، اکبر زنجانپور، سعید پورصمیمی و امسال هم رضا بابک، بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون پیام‌هایی ارسال کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.